أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در مقام جمع‌بندی نوع دوم در تقسیمات مرحوم شیخ و نوع چندم بود در تقسیمات ما، نوع 19 شماره تقسیم قسم 19، البته قسم 19 است که ما قبلیاش رو هنوز نخوندیم، بعدا میرسیم دونه دونه بیان میکنیم. در مقام بیان او بودیم. یکی از مهمترین این اقسام و پر ابتلاترین این اقسام امروزم به خصوص در میان مردم دارای ابتلاء، به همین جهت هم یه مقداری با دقت دوباره مسئله رو جمع‌بندی کردیم از روز گذشته و اون هم عبارت است از نوعی که با آلات معده للقمار فرد بازی میکنه ولی پول نمیذاره. الان مثلا کسایی که با ورق بازی میکنن که خب خیلی هم توی جوانها شایعه، ورق حتما جز آلات معده للقمار، حالا حتما که میگیم ظاهرا به حساب میاد، یا اگر بگیم نرد از همین دسته، اما پول هم نمیذارن، با هم بازی میکنن از باب این که اوقاتی را بگذرانند و جعدهی بکنند. به تعبیر آخوندیش، جعده از لغت قعود دیگه، قعده است نشستن، بشینن با هم بشینن یه دور همی باشند. خب برای این مسئله گفتیم که سریع تا اون گفتیم بگیم، تا این جمع‌بندی نهاییمون تو این 4-5 دقیقه بگیم وارد قسم بعد بشیم. عرض کردیم اون چیزی که مستفاد از روایات با توجه به فهم فقها اینه که این مصادیقی که در روایات مطرح شده، شطرنج، اربع عشر، نرد، لعبت الامیر، لعبت الشبیب، لعبت الثلاث، سرد، اینها به ما هو موضوع نیستند، اینها به ما هو آلت القمار موضوعند. اگر هم یکی بخواد در این مسئله حرف فقها رو نپذیره، میشه اینها به ما هو درشون قمار فعلی وجود داره. پس همین که در لسان روایات آمدند و اضافه بکنیم با توجه به اون روایاتی که اینها رو صراحتن عنوان میسر بهشون داده و در عنوان میسر مراهنه هست، و با توجه به خصوص با مرسله صدوق که گفتم کمتر مورد توجه هم قرار گرفته بود در السنه فقها بزرگوار، این نحوه استدلالی که دیروز گفتیم، ما به این جمع‌بندی رسیدیم در پایان که اینها حرامند اگر تلبس فعلی به هر دو دارند، یعنی شطرنج و نرد در فهم فقها حرامند وقتی عنوان عالیت دارند، تعبیرش اینه تلبس به مبدأ عالیت قمار دارند. الان عالیت قمار در آنها هست و به جمع روایی تلبس فعلی به قمار هم دارند. یعنی از حیث موضوع تلبس فعلی به عالیت باید داشته باشن تا اصلا موضوع روایات بشن. جمع روایات تلبس فعلی به خود قمار هم باید داشته باشن تا حرام باشن. این جمع‌بندی دیروزمون. منتها یه نکته ای رو، چون بحث شطرنج به خصوص در این دو سه دهه محل بحث بوده بعد فتوای حضرت امام، بهش توجه کنیم. ممکنه یه عده بیان بگن که آقا شطرنج در این روایات به ما هو مورد نهیه، شطرنج به ما هو گفته شطرنج حرامه. چرا شما حیثیت تقییدیه عالیت قمار رو درش دخیل میکنید؟ یا به ما بگه شما چرا حیثیت تقییدیه قمار رو دخیل میکنید؟ من اصطلاحات رو یه پله ببرم بالا، دوستان دیگه یواش یواش متفقه که هستن فقیه شد. پس این ذاتش حرامه، عناوین بقیه رو ولش کن دیگه، چرا خودش رو نمیگی؟ اون وقت زمیمه بکنید که گفته بود همون وقت به امام اعتراض کرده بودن که حلال پیامبر حلالون الى یوم القیامه، حرامه حرامون الى یوم القیامه. چرا شما این کار نمیگید؟ اگر کسی چون این استفادهی بکنه خب ممکنه، ولی این اولا بگیم در اونی که میگفتیم با تلبس به حرام به قمار فعلی داشته باشه خلاف استفاده است که ما کردیم. خب حالا ممکنه یکی بگه شما اشتباه کرد، اما اینی که این باید تلبس به فعلیت عالیت قمار داشته باشه، یعنی شطرنج به ما و آلتون، این فهم همه فقه هاست. بذار کسی که این حرف رو بزنه شازده، نظرش مال خودش. تقریبا مستفاده از همه اینه که شطرنج به ما و آلت الغمار حرامون. منتها اونا میگن مال مراهنه یا غیر مراهنه، بودیم هم در شیخ ما میگفتیم آلت قمار محل مراهنه، یعنی شطرنج دو تا تلبس باید داشته باشه. یک، تلبس به عالیت تا موضوع محسن باشه. دو، تلبس به فعلیت قمار تا حکم بیاد روش. استفاده ما بود. اما اگرم دومی رو کسی نپذیره، فقها اولی رو قبول دارن همه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه هر وقت این از آلت قمار بودن خارج شد، نرخ شاه عباسی فقه من یوم اول الی یوم هذا حکم برداشته میشه. اینقدر هم مثال های این بیانه که اصلا احتیاج به استدلال نداره. آقا مگه قتل مشترک واجب نیست؟ چرا؟ فقتلو هم حیث و سقفتو می زید مشرک، مگر کافر نجس نیست؟ چرا؟ بعد لیف خودشو. مگه نباید جزیه بده کافر یعنی اهل کتاب؟ تو تل جزیه و هم ساغرون. خب آقای زید هم کافره، پس زید مشرک یجب قتله، زید کافر نجسون و یجب علیه الجزیه. حالا زید فردا مسلمون میشه، قولوا لا اله الا الله طفله، تا مسلمون شد نه قتل درش میاد نه جزیه میاد نه نجاسه، تغییر موضوعه، از تحت این عنوان میره تحت عنوان دیگه. آقا واجد الماء یجب علیه غسل، یجب علیه وضو، شما ما نداری میشه فاقد الماء، از تحت عنوان میره تحت عنوان دیگه. اینجا هم یه بار در بحث‌های اصول، در بحث‌های همین فقهمون بگم می‌کنم، در ضمن بحث‌های تطو کردن بود بحث کردیم، از امام مطلبی آوردیم که اگر این عناوینی که میشه از یکیش رفت زیر مجموعه دیگه‌اش در طول همه، فقط این که شما از زیر این به او اختیاراً نمیتونی بری، نمیتونی خودتو اختیاراً فاقد الماء کنی، یعنی اگه آب داری بریزی که بشی چی؟ فاقد الماء. اما اگه نه، اینا اصلا در عرض همه، مگر حاضر نمونه چهار رکعت نماز بخونه، زید حاضره میره سفر، اما اختیاره میشه دو رکعتی، از یه موضوع میره به موضوع دیگه. در بحثای تغییر جنسیت هم اونجا مطرح شد، طرف مگه مر نی؟ چرا یجب علیه الجهاد، میره تغییر جنسیت میشه زن، میشه یجب علیه الحجاب. این که انسان از یه موضوع خارج بشه، یه چیزی از یه موضوع خارج بشه، که اصلا دو تا چارتای فقه، مگه سگ نجس نیست؟ بله. حالا اگر انقلاب ماهیت شد چی شد؟ نمک طاهرو، طاهری که اون وقت حتی اکلش هم جایزه. مگر آب نجس نیست؟ مثلا این آب چرا تبخیر شد، رفت بالا، خورد به سقف، از سقف چکید پایین، یخ کرد، اومد پایین، پاکه. چرا؟ چون میگن انقلاب ماهیت عرفی پیدا کرده، از تحت عنوان عنوان دیگه میره. خب اینجا هم همینجوره، اینجا هم گفته بودن شطرنج به ماهو آلتون حرامه، خب الان دیگه آلت قمار نیست، تو آلت قمار نیست، از تحت اون خارج میشه. این خیلی چیز عجیبی نیست. خب پس ببینیم ارو بخونیم این صفحه، اگه درست 83 سان جنبندی مونو هنوز نخوندیم، بخون احتیاطش مال بعدش. بوش به نظر میرسد پس صفحه 83 اون 70 جنبندی مونو میگیم. یک، لعب با آلات قمار بدون مراهنه حرام نیست، جنبندی همین بحث. لذا آقایون اگر احیانا داشتید جایی بیرفتید دیدید یه بدبختی داره ورق بازی میکنه و پولم نذاشتن، وظیفه نهی از منکر ندارید، چون حرام نیست. حالا خودتونم بشینید باش بازی کنید یا نه، یمکنن یقال به کراهته، نه نشینید بازی کنید. چرا مرسله صدوق گفته بود لعب بلا قمارن این مثل دست بردن توی خوکه، او هزازت داره؟ چرا میگیم یمکن؟ چون ممکن، یه ممکنه بود حملش بکنیم به چی؟ به مقدمیتی، به هزازت عرفی، اما میشه ازش کراهت رو در آورد. دو، اگرچه احتیاط در ترک لعب با آلات معده للقمار بلا مراهنه رو باید بغلش بنویسیم هست، البته اونایی که به صورت بالفعل آلت قمارن. چرا احتیاط؟ به سبب روایت علی ابن ابراهیم. روایت علی ابن ابراهیم ممکنه بگیم از ملازمه که کسی بخواد بگه حرمت بیع و شراء بالاخره یه ملازمه ای با نپذیرفتیم، یه ملازمه ای با چی داره؟ با حرمت لعب داره. البته روایت علی ابن ابی طالب سندش مشکل داشت، از دید ما هم دلالتش مشکل داشت، اما احتیاط خب حسن علی کل حال، به خصوص هم که احتیاط اگر احتیاط مستحب باشه که اینجا هست. سندش هم بحث کردیم، گفتیم نبود دو روز کرد. کتاب علی ابن ابراهیم متشکل از کتاب‌های متعدد، اولویت در نشد نه نمیشد اونجا جا خودش گفتیم، نه اولویت نه ملازمه در بره. اما امروز شطرنج، البته ما واقعیتش اینه که تو اتاق مراقب باشی، تو اتاق کسی نمیتونه بگه هست یا نیست، این چیزا باید مراجعه کنید به کارشناس. به نظر کارشناسا از عالیت خارج شده، اگه کسی میگه نشده خب نشد، ببینید هست شده یا نشده. امام فتواشون همینجوره، امام فتوا نمیگن حلاله یا نه، میگن اگه با فرض مذکور که از عالیت خارج شده حلال، مشمول این حکم نیست، نه اگه کسی حرام بدونه نه کراهت بدونه. ولی میشه گفت که نرد ورق ظاهرن هست، کماکان آلت قمار هست. چهار، هر شیء دیگری که امروزه مصداق آلت قمار شناخته شود، مثل کارت‌های معده برای این امر، اینا همه مشمول این حکمن. پنج، یه مسئله وجود داره و اون این که اینا بعضن نمونه حقیقی دارن، مثلا شطرنج حقیقی که مهره داره، نرد حقیقی که مهره داره، یا ورق، یه سری هم نمونه های مجازی دارن تو کامپیوترن. شما این وره اینجا نشستی دستگاه جلوته و اون وره دنیا نرم میکنی. اگر نمونه مجازی این وسائل عرفن همون شناخته بشن، یعنی بگن آقا این شطرنجه، الان داره شطرنج بازی میکنه، داره نرد بازی میکنه، این فردم ظاهرن این کارم حکم وسائل حقیقی رو داره. نه اون احتمال بود، اون احتمال دادیم که حضور در این مجلس کراهت داره، اون خود حکم دیگر. این که ما همه حکم مربوطه به این مجلس بدانیم که احتمال بود، احتمالش قابل قبول نیست. اما این که مجلس خودش حکم دیگه داره، یعنی اون یه بحث دیگه ای بود که گفتم در روایاتی هست مجلسش مکروهه، حالا بازش نداره مجلسه حکم نمیاد. لذا اونم بعدش بلافاصله گفته بودیم اگرم این تشبه به یزیده، اون یه از جهت دیگه است. دوئیت درش مدخلیت نداره، لعب بلا مراهنه است دیگه، لعب که هست نه میگه اینجا بلا مراهنه است، چون الان مراهنه که وجود نداره، در صدق مفهوم لعب داریم میریم، لعب به آلت قمار هست، یعنی شما الان لعب به کارت داری میکنی. حالا من همینجوری اگه ذهنی بخوایم بگیم، ورقبازی به کامپیوتر و عرفن ورقبازی نمیگن، ولی نرد و شطرنج چون میگن، اما همینجوری داریم میگیم، یعنی این چیزا از این استظهارهای هیچ بلاکی نیست. شیش، اگه وسیلهی به گونهیه که امکان بازی های مختلف داره، اینو دقت کنید، الان مثلا با کارت فال میگیرن، بازی قمار گونه میکنن، بازی های ممکنه توش بشه قمار نباشه اصلا، تاس اینجوریه، تاس رو بر نرد استفاده میکنن، برای منچ هم استفاده میکنن، منچ آلت قمار نیست اما اون یکی آلت قمار. پس اگر وسیلهی به گونهی که امکان بازی های مختلف داره، یه سری اونا قماره یه سریش قمار نیست، صدق عالیت قمار منوط به منفعت غالب است که اونم منوط به عرفه، بگن این آلت قماره یا نیست. لذا کارت ولو این که باهاش یه کسی مثلا فال میگیره، نمیدونم یه بازی میکنه که اصلا این بازی به هیچ عنوان قمار نیست، این کارت کماکان ورق آلت قماره، چون از نظر عرفی وسیله قمار اصلیشونه. هفت، اگه کسی شک میکنه که آیا این آلت قمار از آلیت خارج شده یا نه، مثلا الان میگه آقا نمیدونم، شک دارم آیا شطرنج خارج شده یا نشده، اگه شک میکنه ظاهرا استصحاب بقای آلیت هست، بذاری کماکان آلتون. دقت کنیم، نقبی بزنیم به بحث های قدیممون، یعنی البته بحث هایی که قدیم در استصحاب رسائل خوندیم، بله در بحث اصول انشالله به زودی بهش میرسیم، یه چندین سال دیگه بحث استصحاب، این به زودیش، یعنی مثلا یه چندین سال دیگه، شاید زرم دیرتر. اما ببینید در داستانی که داریم یه بحثی داشتیم، اصل سببی اصل مسببی، اصل سببی مسببی، این که میگفتیم اگر اصل سببی موجود باشه اصل مسببی نوبت بهش نمیرسه، تعارض با هم ندارن. یه مثال بزنیم، الان شما بهتون خبر رسیده که آب شهر قم قراره از تو منبع قطع شه، پس احتمال قطع شدن آب شهر قم هست، نمیدونید آیا هنوز قطع شد یا نشد. اصل میگه هنوز قطع نشده، استصحاب عدم قطع منبع اصلی شهر قم، پس شک دارید در قطع منبع، اصل عدم قطع، ضمناً شک دیگه هم دارید این که الان تو این لوله ها آب هست یا نه، همین که میرید شیر وا میکنی. یه استصحاب دیگه هم دارید، استصحاب وجود آب در این لوله، مثبت که نیست، اصل آب در لوله، میخوای اصل عدم قطع آب و نمیخوایم نتیجه دیگه بگیریم که. خب اما چرا شک داری در این که این لوله قطع یا نه، چون شک داری این منبع قطع یا نه، میگیم اصل در اون که سببه وقتی جاری شد دیگه اصلا اصل در مسبب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه با اون اصل دیگه شکی باقی نمیمونه که شما بخوای شک داشته باشی در لوله آب هست یا نیست، تعبدن اما ازا حاکمه. هر جا دو تا شک وجود داره این قاعده مونه. ببینید اصل یک مادری داره که این به شست میده و اون شک، هر اصل در یه شک جاری میشه، اگه شک نیست اصل هم نیست، و اگه ده تا شک داری ده تا اصل داری، هر شک یه اصل داره. اصل و شک مادر و فرزند، بل پدر و فرزند، بل پدر و بزرگ، حالا به هر حال میخوام بگم به هم چسبیدن، علت و با هم. اون وقت اگه دو تا شک بودن که یک شک علت شک دیگه است، الان تو مثال ما چرا شک در آب لوله داری؟ چون شک در آب منبع داری، یعنی اگه اون شک بره اینم میره. چرا شک داری آب تو لوله نیست؟ چون شک داری آب از منبع قطعه یا نه. هر جا دوتا شک وجود داره که یکی علت دیگریست، هر وقت اصل در ناحیه شک سببی جاری شد دیگه نوبت به اصلها در ناحیه شک مسببی نمیرسه. حالا گاه این دوتا اصل مثل مثال ما هر دوشون یه حکمو میارن. الان استصحاب بقای آب در لوله میگفت قطع نیست، اون استصحابم میگفت نیست، دوتا اصلا سببی مسببی، هر دو یه نتیجه دارن. با این حال دومی جاری نمیشه ها، علتش هم دوباره تو پرانتز. چرا؟ چون فرض در اینه اگه شک سببی بره دیگه اصلا شکی در راهی مسبب باقی نمیمونه. شما اگه با استصحاب شک سببی رو برداشتی، شک میره کنار دیگه، مسبب شکی نیست، شکی نبود اصلی نیست. اما گاهی اوقات این دوتا ممکنه یکیشون استصحاب باشه که قاعده طهارت باشه، یکی استصحاب طهارت باشه یکی قاعده طهارت باشه. مثلا در ناحیه سبب ما قاعده طهارت جاری کنیم، در ناحیه مسبب استصحاب نجاست جاری کنیم که سابقه ای هم داشته باشه. مثال بزنم براتون، داریم استصحاب میگیم اب نداره، حضرت عالی پیرنت، پیرنی که داری دیشب خونی بود، خوبه؟ الان این پیرن نمیدونم پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست. یه حوض هم اینجاست که این حوض کور بود، این استصحاب بقای کوریت داره. لباس تو میندازی تو این حوض، تو تو شک داری آیا این حوض کماکان کور است یا نه؟ دو، آیا لباس کماکان نجس است یا نه؟ اصل بقای کریت وقتی جاری شد دیگه نوبت به اصالت و نجاست، به استصحاب نجاست نمیرسه. میگی کر حوز کماکان کر است، پس حوز که کر بود حالا که لباس من افتاد توش پاکه، دیگه استصحاب نجاست نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه شک شما در بقای نجاست معلوله، مسبب از چی؟ از شک شما در بقای کریت. چون شک در بقای کریت داری، شک در بقای نجاست داری، ولی اگه کر بود و شک نداشتی این کماکان پاک بود، این پاک شده بود. پس اصلهای سببی اصلهای مسببی به این جهت نمید. یکی از موارد اصل سببی مسببی اصلهای موضوعی و حکمی هست. الان دقت کنید در ما نحنفی، ما نمیدونیم این شطرنج که تا 50 سال 100 سال 200 سال پیش آلت قمار بود کماکان آلت قمار هست یا نه. پس یک شک اولیه، هل هی آلت للقمار املا؟ اما یک شک دوم داری، هل اللعب بها حرام املا؟ و فرضیم که حرام باشه، طبق نظر ما مکروه املا. اما شک در کراهت ناشی از چیه؟ شک در آلیته. درسته وقتی من نمیدونم آلته یا نه، هم در آلت بودن شک دارم هم در حکم آلت بودن. اما شما اگه اصل رو در ناحیه موضوع جاری کردید دیگه نوبت به اصل در ناحیه حکم نمیرسه. به این جهته که میگن اصلهای موضوعی حاکمن بر اصلهای حکمی، چون اصلهای موضوعی در شک سببی جاری میشن. همه جا به عنوان قاعدتون کلیه، شما اگر رسیدید به یک سری استصحاب، یک سری اصل. حالا ممکنه اصل طهارت باشه، اصالت و طهارت باشه، ممکنه استصحاب طهارت باشه، ممکنه اصالت البراءه باشه، ممکنه اصل احتیاط باشه، ممکنه استصحابای دیگه ای باشه، اصالت الحل باشه. اصل زیاد داریم، اصل عدم قرینه داریم، اصول دیگه فرق میکنه، هر اصلی، حتی اصالت الظهور، اصول عقلایی غیر عقلایی. اصل در شک جاری میشه. اگه شکش رو پیدا نکردی اصل رو بنده کنار، رسیدی باید یه شکی توش باشه، اون وقت بررسی کن. اگه دیدی 3-4 تا شک داری، اول از همه بدون 3-4 تا اصل داری، به عدد هر شکی اصلی، هر شکی اصل. بعد ببینی شکا نسبتاش با هم چیه، کدوم علت کدوم معلوله، هر کدوم علت بود اونو نگردار، اصل در او جاری میشه، ما بقی که معلولن میرن کنار. اینقدر هم مثال اینقدر جا جای فقه داره، چون ما من حادثه ای الا اینکه سبب مسببی توش تصویر داره. یکی از مواردش که دیگه مشهورترینشه، بر همین هم گفتیم که حالا دوستان یه بحث اصولی وسط یه بحث فقهی گفتیم اشکال نداره، و اون این که اون اصلیست که در ناحیه موضوع جاری میشه، معروفه، میگن اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه از این جهته. حالا در ما نحنفی درسته، اگه ما شک در بقای عالیت شطرنج داریم، شک در بقای حرمت هم داریم، ممکنه یکی بیاد بگه آقا استصحاب بقای حرمت میکنیم، اما مادامی که اصل بقای عالیت داریم دیگه نوبت به اصل دوم نمیرسه. حالا تا اینجا که گفتیم ادامهش هم بگیم، خوب توجه کنید، خوب به این توجه کنید، یکی از نکات کلیدی بحث استصحابه. امرو استصحاب گفتیم، این بگیم. اگه دو تا اصل با هم در تضاد بودن، خب یکیشون بالاخره باید میرفت، مثل همون لباسی که افتاد تو آب، بالاخره نمیشه. اینجا این استصحاب نجاست میگه نجسون، استصحاب طهارت میگه طاهر. اما اونجا میگید خیلی خوب سببی میاد مسببی میره، اما اگه دو تا اصل مثل همه نتیجه شون یکیه، مثل همون آب لوله و خود لوله، آب منبع، یا مثل ما نحن فی اصل بقای عالیت و اصل حرمت، اگه هر دو مثل همن چه دایی داریم بگیم یکی هست یکی نیست؟ خب بگیم هر دو هست. علتش اینه که دومی نیست، نه اینکه از باب حالا بگیم کارم محکم کاری که نمیکنه، دومیشم بیار. برای اینکه جریان اصل یک تعبده، و تعبد از ناحیه شارع کجا جاری میشه؟ جایی که ثمر داشته باشه، لغو و الا. و این روح اون مطلبی است که میگن اگر طرفین شبهه محصوره یکیش از ابتلا خارج شد اصل نداره. یادتون باشه قطره آ قطره خونی چکید، یا در این یا در این، میگیم استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت این لیوان اینوری تعارض داره. دو مبنا بود که در اطراف شبهه محصوره چرا نمیتونیم اصل جاری کنیم. مبنای شیخ بود به صدر روایات استصحاب و اصول، مبنای آخوند به زیلش، میگفتن به تناقض میکشید. استصحاب که گفتیم روش تموم شد، بحث علم اجمالی هم گفتیم. خب اما اگر من نمیدونم قطر خون چکید تو این لیوان یا روی عبای شما، عبای شما من چه؟ محل ابتلای من نیست، به خاطر همین من میتونم در این استصحاب جاری کنم. چرا؟ چون استصحاب در حق من به نسبت به عبای شما جاری نمیشه. چرا؟ چون لغوه. استصحاب تعبده و تعبد، بقیه اصول هم همین جورن، تعبد و اصول مادامی که فایده داشته باشن میان به خلاف امارات. فرق بین اصول و امارات فرقا زیاده، یکی از فارقاشون هم اینه امارات به نحو قضیه حقیقی جعل شدن، به نحو قضیه حقیقی. لذا همین الان خمر در آمریکا تو شیشه خونه آقای بایدن برای شما نجسه، شما به نسبه به همونم لا تشرب داری، لا تشرب الخمر، ولی اون طور من چه داری، چون به نحو قضیه حقیقی بود. اما استصحاب به نسبت چیزی که به شما نیست، مربوط نیست، جاری نمیشه. خب میتونی بگی آقا چرا، من شک دارم، وقتی شک دارم جاری میشه؟ جواب، هر شکی استصحاب نداره، شکی که توش موندی تحیر در مقام عمل داری. ببینید اصول عملیه حیرت زدای در مقام عملن، باید وقتی شما به بنبست عمل رسیدی بیان، وقتی نمیدونی موندی تو عملت موندی نمیدونی چی کار کنی، اگر نه حالا هزار و صد تا شک داری اما ربطی به عملتو نداره، در عملت راحتی نمیاد. لذا در ما نحنفی گوش کن، و لذا در ما نحنفی اصول ولو متوافقه فقط سببیش جاری میشه. هازا تمام الکلام در قسم لعب بالآلات بلا مراد. اما این سه چهار دقیقه موضوع بعدیمون رو بگیم تا وارد بحث فردا، طولم کشید اما حالا دیگه حالا استصحاب گفتیم. ببینید یکی از اقسام دیگمون لعب مع المراهن است اما به غیر الآلات، و اینم بسیار مبتلا به و مع الاسف قبهش هم در میانه بسیاری از آدم ها ریخته، بشم میگن الان اصطلاح عامیانش تیغی بازی کردن. آقا تیغی والیبال بازی، اون تیغی این تیغ بزنن همون، آقا والیبال بازی میکنن، هر زمینی بری دورش بستادن یه پولی میذارن، باید یه پولی، حالا قیمت ها بستگی به دیگه این چه این دوتا چقدر بیعقل باشن داره، از اینجا سوار میشن میرن یه شهر دیگه فوتبال میکنن، والیبال میکنن، کشتی میگیرن، یا حتی شیر یا خط میکنن و هرچی. لعبهان نه شرط بندی، شرط بندی بعدا میرسید. شرط بندی یعنی من و شما اینجا نشستیم سر این که فردا زید از سفر میاد یا نه، نه بازی میکنن، ولی معل مراهنه با چی؟ با آلات قمار نه، و از نظر کسرت ابتلا به اندازه قسم اوله، یعنی قسم قبلیه، بل شایدم بیشتر. خیلی هم میبینید دیگه، هممون هم میبینیم اینقدر مثلا قبهش هم ریخته که طرف میبینید راحت هم هستن. حالا متدینین این کارو نمیکنن، البته بعضی ها پله ای درست کردن میگن نظر میبندیم به جای شرط، اینم یه بحثی است که میرسیم بهش که آیا اگه اینجور نظرها درسته درست نیست حرامه، این اصلا چجوریست، بحث سختی هم داره، یعنی محل نقار صاحب جواهر و شیخ انصاری شده اینقدر مهمه. این چه حکمی داره؟ ما اول از همه به راحتی اون ته خط خودمونو بگیم، با توجه به تعریفی که ما از قمار کردیم، این قمار هم لعب هم مراهنه داره، هیچ فرقی هم نمی کنه الا در یه سری امور استثنا شده، اونم تیراندازی، اسب سواری، شمشیر بازی، اینجور امور که حالا اونم خواهیم استثناءات چه آورد، اون درش استثناء شد، اونم قمار ها. دقت کنیم اونو مرحوم شیخ هم اولش میبینید میگه که اونها هم قمار هستند، یعنی کهنه یا از این قسم هستند و استثناء شده. ببینید عبارت شیخو تا دیگه بعدن بیاریم. مثالش کل مراهنه علی حمل الحجر الثقیل، علی مصارعه، مثلا کشتی بگیری، علی طیور کفتر بازی میکن، یا خروس بازی. البته الان نمیدونیم خروس ها رو بندازن به جون هم، گفت طرف را از سواری اومد پایین، گفت خسته شدیم، گفت اون که خسته شده بود اسبه نه تو، تو گفت بالا نشسته بودی، حالا اینجا خروسا دارن لعب میکنن، ولی حالا ممکنه صدق و عرفیش باشه که صاحب خروس هم چون به همون اندازه داره هیجان میده لعب، لذا در طیورش ما شبهه داریم شاید از این قسم نباشه. علا تفره، تفره بپرن، میگه من اینجا میپریم تا اونجا، شما میگی نه من مثلا بیشتر میتونم بپرم. در نحو ذلک اما اینا مما عدوها شمرده شدن فی باب سبق و رمایه، عدوها فاعلش کیه؟ فقها یا روایات من افراد غیر ما نص علی جوازه نفقها، چون روایت اینا نشمرده، اینا عدوها الفقها در باب سبق و رمایه از افراد غیر ما نص علی جوازه، غیر اونایی که منصوص است جوازه شد. آقا این چیه؟ و ظاهر الحاق بالغمار فی الحرمه و الفساد، هم حرام است و هم فاسد است. تا فرم.